ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی 25 آذر ماه 1394 برابر با 16 دسامبر سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 5 درجه در اینجا و 3 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها را بشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به بسته شدن پرونده PMD با بیان اینکه این توفیق آغازی خواهد بود برای حرکت‌های بعدی گفت که در دی ماه تحریم‌ها برداشته خواهند شد. واکنش حسن روحانی به قطعنامه است که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک روز پیش از آن به تصویب رساند و بر اساس آن پرونده ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران مختوم اعلام شد. رئیس جمهوری ایران در گفتگوی زنده تلویزیونی در شبکه خبر تأکید کرد که عملیاتی شدن لغو قطعنامه شورای حکام و لغو 6 قطعنامه شورای امنیت منوط به اجرای تعهداتی است که ایران باید انجام دهد. وی با بیان اینکه این اقدامات راه را برای اجرایی شدن برجام آماده کرده است گفت طرف مقابل گام‌های بزرگی برداشته و در برابرش ایران هم گام‌هایی برداشته است. ساعاتی پس از انتشار خبر دیدار قاسم سلیمانی با ولادیمیر پوتین، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به مسکو را تکذیب کرد. روز چهارشنبه خبرگزاری فارس گزارش داد که قاسم سلیمانی هفته گذشته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در مسکو دیدار کرده است. خبرگزاری روسیه تاس نوشته است دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا دیداری بین ولادیمیر پوتین و قاسم سلیمانی انجام شده، پاسخ منفی داد. خبرگزاری فارس بیشتر نوشته بود که در دیدار قاسم سلیمانی با مقام‌های روسی درباره تحولات در سوریه، عراق، یمن و لبنان مذاکره شده است. در خبر دیگر، سفیر ترکیه در قطر روز چهارشنبه گفت که کشورش در راستای گسترش همکاری‌های نظامی و به گفته او مقابله با دشمنان مشترک در قطر یک پایگاه نظامی دایر می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایجاد این پایگاه بخشی از توافقنامه همکاری‌های نظامی بین دو کشور است که در سال 2014 به امضا رسید و پارلمان ترکیه آن را در ماه ژوئن امسال تصویب کرد. احمد دمیروک، سفیر ترکیه در قطر، به خبرگزاری رویترز گفت حدود 3000 پرسنل نیروی زمینی به علاوه واحدهایی از نیروی دریایی و هوایی و همچنین مستشاران نظامی ترکیه در این پایگاه مستقر خواهند شد. در خبر دیگر، اسرائیل در واکنش به بستن پرونده ابعاد نظامی فعالیت اتمی ایران یا PMD در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که همچنان تردیدهای جدی درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه اسرائیل روز چهارشنبه در یک بیانیه تاکید کرد که ایران باید برای حل و فصل تمام مسائل باقی مانده همچنان همکاری کامل با آژانس داشته باشد تا صلح‌آمیز ماندن برنامه هسته‌ای‌اش بررسی شود. ساعتی پیشتر جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز گفته بود که بسته شدن پرونده PMD بدین معنا نیست که اگر شکی در مورد فعالیت‌های مخفی هسته‌ای ایران در آینده پیش بیاید، آژانس نتواند درباره آن تحقیق کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن پرونده مربوط به تلاش‌های گذشته ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای بسته می‌شود. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. عراق روز چهارشنبه امروز شاهد چند رخداد بود: حمله به پایگاه نیروهای ترک، سفر ناگهانی وزیر دفاع آمریکا به بغداد و روبوده شدن قطری‌ها. گفتگوی مستقیمی داریم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه راجع به این موضوعات. در آمریکا موضوع آزمایش موشک بالیستیک ایران بالا گرفته و نمایندگان کنگره به این موضوع حساس شدند. گفتگوی مستقیم میشنوید با گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن. چند روز مانده به ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی، رقابت‌های انتخاباتی در ایران هر روز بیشتر اوج می‌گیرد. نگاهی به این تحولات. مهمترین تأثیر تغییرات آب و هوایی بر ایران بحران کم آبی است که می‌تواند تبعات وخیمی هم در پی داشته باشد. گزارشی در این باره. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. عراق امروز شاهد رخدادهای چند بود. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، برقرار شده است. آقای جزایری با سلام، ابتدا بفرمایید که از حمله به پایگاه نیروهای ترک در عراق چه خبر؟ آخرین خبرها.
آقای فاطم، سلام به شما، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این حمله در چارچوب حمله بزرگتری صورت گرفته که نیروهای گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش به مواضع کردها و همچنین نیروهای ترکیه در شمال شهر موسل انجام دادن. جبار یاور، مدیر کل وزارت پیشمرگه و همچنین یک فرمانده دیگه نیروهای کرد، گفته که 4 تن از نیروهای ترکیه در این حمله زخمی شدن. اینجا در اربیل منابع محلی میگن که نیروهای ترکیه عقب نشینی کردن و این مسئله به درگیری مستقیم میان نیروهای پیشمرگه و با شبه نظامیان گروه داعش انجامید، درگیری هایی که تا این ساعتی که داریم با هم صحبت میکنیم همچنان ادامه داره.
آقای جزایری، وزیر دفاع آمریکا اشتون کارتر سفری ناگهانی داشت روز چهارشنبه به عراق. آیا درباره اهداف این سفر ناگهانی گزارش‌های منتشر شده و چه خبر اصولا از این سفر؟
2 هدف داره آقای فاطمی این سفر. یکی بررسی پیشنهاد آمریکا برای دادن هلیکوپترهای جنگی به ارتش عراق و افزایش شمار مستشاران نظامی آمریکایی در عراق هست با مسئولان عراقی، و دیگری گفتگو با فرماندهان نظامی آمریکای مستقر به عراق برای بررسی اوضاع بر روی زمین و نحوه پیش رفت نبردها علیه گروه داعش. اینکه آمریکا بتونه پیشنهادهای خودش رو برای دادن هلیکوپترهای جنگی به ارتش عراق عملی بسازه یا شمار مستشاران خودش رو در عراق افزایش بده، این بستگی به این داره که آیا حیدر العبادی نخست وزیر عراق با این مسئله موافقت خواهد کرد و درخواست رسمی هلیکوپترها رو ارائه خواهد داد یا نه، چرا که آقای العبادی از سوی گروه های شیعه عراقی به ویژه شبه نظامیان شیعه که در جنگ علیه گروه داعش حضور دارند تحت فشار هست تا میزان همکاری های خودش رو با آمریکا کاهش بده.
آقای جزیری، در یک اتفاق بی‌سابقه هم 26 شکارچی قطری در عراق در بیابان‌های عراق ربوده شدند و در برخی گزارش‌ها بود که احتمالاً از خانواده خاندان امیر قطر هم در این گروه بودند. آیا در این مورد خبرهای تازه‌ای هست؟ معلوم شده چه کسانی این کار رو کردند؟
اینکه چه کسانی این کار کردن هنوز معلوم نشده. منطقه سماوه، استان سماوه، استانی هست جنوبی در عراق در نزدیک مرزهای عربستان سعودی، منطقه صحرایی داره که از کشورهای عربی خلیج فارس شهروندانی همواره میان برای شکار به این منطقه. بامداد روزی که گذشت، اینطور که استاندار سماوه فالح زیادی گفته، حدود 100 فرد مسلح ناشناس با شمار زیادی خودرو به منطقه، به اردوگاه حضور محل نیروهای قطری حمله کردند و دست کم 26 تن از اونها رو ربودند. با وجود اینکه نیروهای امنیتی از این افراد حفاظت میکردند، اما شمار مهاجمان زیاد بود. اینطور که آقای عزیزی گفته، جستجو برای یافتن قطری ها و عاملان این حمله همچنان ادامه داره.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در آمریکا موضوع آزمایش موشکی اخیر سپاه پاسداران بالا گرفته و قانونگذاران آمریکایی از دولت خواستند تا به جمهوری اسلامی اجازه سرپیچی از قطعنامه‌های سازمان ملل رو نده. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هم در نشست سه‌شنبه شب شورای امنیت آزمایش موشکی ایران رو محکوم کرده است. به سراغ نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میریم. ارتباط مستقیم ما برقرار شده تا از چند و چون این خبرها بیشتر آگاه بشیم. آقای صدیقی با سلام بر شما، بفرمایید که قانونگذاران آمریکا در مورد آزمایش موشکی ایران چه موضعی دارن و چی میگن اصولا؟
شب شما و شب شنوندگان رادیو فردا بخیر آقای فاطمی. به طور کلی در کنگره آمریکا نظر مساعدی نسبت به حکومت ایران دیده نمیشه و همین بدبینی موجب عدم اطمینان به اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل از یک سو و باور به عهدشکنی‌های جمهوری اسلامی از طرف دیگه شده. موضوع دو آزمایش موشکی اخیر توسط سپاه پاسداران انقلاب ایران هم در همین چارچوب قرار میگیره و اون رو ناقض قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل میدونن. تازه ترین واکنش از جانب سناتور دموکرات کریس کونز، عضو کمیته قدرتمند روابط خارجی سنای آمریکا صورت گرفته که تایید اون از دولت آقای اوباما خواسته تا واکنش درخوری نشان بده. این سناتور هم مسلک و هم حزب آقای اوباما میگوید که واکنش ایالات متحده باید استراتژیک و دارای این پیام باشه که دولت ایران نمیتونه همچنان و به سادگی نسبت به جامعه جهانی و تصمیم‌های شورای امنیت بی‌اعتنا باشه. سناتور کریس کونز به دولت اوباما پیشنهاد کرده که در صورتی که شورای امنیت اقدام لازم در قبال آزمایش‌های موشکی ایران رو اتخاذ نکنه، ایالات متحده باید به طور یک جانبه اقدام بکنه و از جمله تحریم‌های جدید رو اعمال بکنه. پیش از سناتور کونز، سناتور جمهوری خواه باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، هم در شورای امنیت خواسته بود که در قبال آزمایش موشکی اخیر ایران دولت جمهوری اسلامی را وادار به پاسخگویی بکنه. واکنش های مشابهی هم در مجلس نمایندگان وجود داره آقای فاطمی.
آقای صدیقی، در نشست سه‌شنبه شب شورای امنیت سازمان ملل چه گذشت؟ نماینده آمریکا چه واکنشی در مورد گزارش کمیته ناظر این شورا نشون داد؟
بله، شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گزارش کمیته ناظر بر اجرای دقیق تحریم‌ها و قطعنامه‌های این سازمان مطرح شد. همونطور که می‌دونین این پنل کارشناسی اظهار نظر کرده که آزمایش موشک بالستیکی عماد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و یا سلاح‌های کشتار جمعی بخشی از قطعنامه 5 سال پیش و به عبارتی سال 2010 میلادی رو اگر اشتباه نکنم نقض کرده. در پایان نشست دیشب تنها بیانیه‌ای از جانب شورای امنیت صادر شد مبنی بر اینکه به ایران اجازه نقض قطعنامه‌های این شورا داده نخواهد شد. خانم سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل که این روزها ریاست دوره‌ای شورای امنیت رو هم بر عهده داره، در این ماه دسامبر در بیانیه ضمن محکوم کردن عمل ایران تاکید کرد که با شریکانش برای اجرای بهتر قطعنامه‌های شورای امنیت همکاری خواهد کرد. واکنش ها در همین حد بود آقای فاطمی.
آیا دولت آمریکا راجع به اقدامات دیگری مثل تحریم یک جانبه دولت ایران اشاره‌ای کرده؟
البته، بعد از ظهر سه‌شنبه جاش ارنست سخنگوی آقای اوباما گفت که دولت احتمال اتخاذ اقدامات دیگری علیه دولت ایران رو رد نمی کنه. آقای ارنست به جزئیات این اقدامات اشاره‌ای نکرد، ولی اضافه کرد که کارشناسان وزارت خزانه داری اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی را مفید می‌دانند. با این حال انتظار نمیره که در شرایط فعلی که برنامه اجرایی شدن توافق برجام پیش میره دولت آمریکا اقدامی در جهت تحریم‌های تازه بکنه. آقای فاطمی ببخشید، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که جمهوری اسلامی گفته تحریم‌های جدید به هر دلیل توافق هسته‌ای را به مخاطره می‌افکنه، ولی از طرفی کوتاهی در واکنش مناسب واشنگتن به آزمایش موشک عماد هم نشانی از موضع ضعف تلقی میشه. دیپلمات‌ها میگن که این اقدام وجود داره که کمیته ناظر شورای امنیت چند شخص حقیقی یا حقوقی جمهوری اسلامی رو در فهرست سیاه قرار بده، ولی مواضع دو دولت چین و روسیه هم مخالف چنین پیشنهادیه. نکته دیگری که آقای فاطمی باید اضافه بکنم اینه که سفیر اسپانیا در سازمان ملل که ریاست پنل کارشناسان مربوط به تحریم‌های ایران رو بر عهده داره در شورای امنیت اعلام کرد که جمهوری اسلامی اخیراً تلاش کرده تا میله‌های آمیخته به تایتانیوم خریداری بکنه که این هم ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل به گفته این سفیر. البته مطلع هستین که بر اساس خبری که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی موشک اماد رو یک موشک کاملا متعارف عنوان داده، در حالی که کمیته فنی شورای امنیت سازمان ملل اون رو در ردیف موشک‌های بالستیکی با توانایی حمل کلاهک‌های مجهز به سلاح‌های کشتار جمعی میدونه که تا 1000 کیلومتر برد داره. تردیدی نیست که سخنان آقای دهقان مبنی بر این که از روز نخست پذیرش برجام، توافق برجام تا به حال حتی یک لحظه به گفته ایشون یک ساعت و یک روز هم آزمایش‌های مختلف موشکی عقب نیفتاده و کارهای تولیدی هم محدود نشده، از سوی مقام‌های آمریکایی و قانونگذاران این کشور و حتی شورای امنیت سازمان ملل هم مورد توجه و در آینده مورد استناد خواهد بود. آقای فاطمی
سپاسگزارم. نادر صدیقی در واشنگتن.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
هنوز چند روز به ثبت نام دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مونده، اما رقابت‌های انتخاباتی هر روز بیشتر اوج می‌گیره، به خصوص در بین اصولگرایان که هنوز نتونستن در آستانه انتخابات به ائتلاف برسند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
از روز شنبه 28 آذر ماه ثبت نام دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود، اما در جناح‌های سیاسی اصولگرایان هنوز نشانه‌هایی از این که این گروه‌ها توانسته باشند به یک ائتلاف انتخاباتی برسند وجود ندارد. روز چهارشنبه خبرگزاری تسنیم گزارش داد آیت الله مرتضی مقتدایی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از پایان یافتن جلسات گروه چهار شامل حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، آیت الله مرتضی مقتدایی، علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی خبر داده و گفته است این جلسات با هدف وحدت اصولگرایان ایجاد شده بود و تنها بعد از 3 جلسه به کار خود پایان داده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
با اون که کمتر از 3 ماه به انتخابات مونده، اما هنوز احزاب سیاسی آرایش مشخصی نگرفتند، جناح اصولگرا مخصوصا بسیار سرگردانه و نهادهای نظامی با دخالتشون وضعیتی رو به وجود آوردن که هیچ نورنمای مشخصی وجود نداره. در این میانه جلسات گروه چهار در واقع یک تاکتیک از طرف اصولگرایان معتدل با محوریت آقای لاریجانی بود با 2 هدف مشخص. هدف اول گرفتن ابتکار عمل از دست جریان تندرو به رهبری آیت الله مصباح یزدی بود. در واقع این شورا تلاش می‌کرد کت خدامنشی و محوریت جناح اصولگرا رو بر عهده بگیره که ظاهرا به شکست رسید، و هدف دوم نیز اسب تروبا در بین هواداران اصولگرای دولت بود. در واقع سعی میکرد آقای ناطق رو به سمت خودش جذب بکنه و اصولگرایان رو از دولت کنار بکشه. اظهارات روز چهارشنبه آقای نوبخت نشون میده که دولت حداقل تا اکنون تصمیم نگرفته جذب در جریان آقای لاریجانی بشه و میخواد همچنان مثل سال 92 یک لیست مستقل ارائه بده.
در مقابل روز چهارشنبه خبرگزاری‌های داخلی ایران همانند ایسنا به نقل از حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز خبر از این داده که شورای ائتلاف اصولگرایان با انتخاب غلامعلی حداد عادل به عنوان سخنگو کار خود را آغاز کرده است. حجت الاسلام حسین ابراهیمی همچنین گفته این انتخاب نشان دهنده این است که اصولگرایان برای رسیدن به اتحاد و ائتلاف در شرایط مناسبی قرار دارند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
این گروه متشکل از آقای حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، آقایان بادامچیان و حبیبی از حزب مؤتلفه اسلامی، آقای تهرانی و آقای محصولی از جبهه پایداری، آقای فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران و آقای زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان و همچنین آقای محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری هستند. البته آقای باهنر گفته بودند که تنها 1 بار به این جلسه رفتن و تلویحاً گفته بودند که در این جلسات شرکت نخواهند کرد. از سوی دیگه دیگر گروه های اصولگرا هم جلسات دیگری را تشکیل دادن و این گونه جلسات به این معنا نیستش که این ترکیب متشکل از نمایندگان همه گروه های اصولگرا باشند.
در مقابل اصولگرایان جناح‌های سیاسی اصلاح طلب قرار دارند که هرچند خبرگزاری ایسنا خبر از این داده که مسئولان مناطق تقسیم بندی شده شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان مشخص شدند، اما بیشترین نگرانی اصلاح طلبان از رد صلاحیت‌های نامزدهای خود توسط شورای نگهبان است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
رد صلاحیت ها البته بزرگترین و جدیترین مشکل پیش روی اصلاح طلبانه، اما مسئله فقط این نیست. اصلاح طلبان با پیچیده ترین شرایط خودشون دست دهی اخیر روبرو هستند. زخم های باز نشده بحران 88 مثل حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی، حصر خبری آقای خاتمی، فشارهای تند نهادهای امنیتی مخصوصا اطلاعات سپاه پاسداران و دستگاه قضایی، بازداشت های گسترده روزنامه‌نگاران، تعداد انبوه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی زندانی و ادامه توقیف احزابی مثل مجاهدین انقلاب و مشارکت، وضعیت رو به وجود آورده که اونها مجبورن در نهایت پشت خاکریز و محور روحانی هاشمی ناطق پنهان بشن.
حجت الاسلام محسن روحامی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب به وبسایت خبر آنلاین میگوید در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان قرار بر این شد که برخی از افراد با مسئولان ذی‌صلاح نظارتی و اجرایی دیدارهایی انجام دهند. آقای روحامی در همین گفتگو خبر از دیدار با برخی از اعضای شورای نگهبان از جمله آیت الله یزدی و آیت الله مؤمن داده و گفته در صورت فراهم بودن شرایط با آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم دیدار میکنیم.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. ساعت 22:21 و اکنون 30 ثانیه است به وقت ایران. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گزارشی دیگر ادامه میدیم. مهمترین تأثیری که مسئله تغییرات اقلیمی بر ایران گذاشته بحران کم آبی است که میتونه تبعات وخیمی هم در پی داشته باشه. همکارم شاهین بشیری با بررسی تحلیل‌های کارشناسان گزارشی در این زمینه تهیه کرده که توجه شما رو به اون جلب میکنه.
به گفته یک مقام خانه کشاورز، خروج از بحران آب به یک برنامه 20 ساله نیاز دارد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، عیسی کلانتری دبیر کل خانه کشاورز با بیان این مطلب همچنین از مصرف نادرست آب در بخش کشاورزی انتقاد کرد و گفت در برخی از دشت‌های کشور تا 50% بیش از نیاز گیاه آب مصرف شده است. عیسی کلانتری با تأکید بر اینکه منابع آب در کشور محدود است، اظهار داشت توسعه بخش کشاورزی با توجه به محدودیت در منابع آب تعجب برانگیز است و با عدم رعایت قوانین تبخیر در مصرف آب در بسیاری از دشت‌ها تولید محصول نیز کاهش داشته است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصش مقدار زیادی از آب‌های سطحی خود را به دلیل گرما و در نتیجه تبخیر از دست می‌دهد. پیش از این رحیم میدانی معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو در گفتگو با خبرگزاری فارس از تبخیر سالانه 2 میلیارد متر مکعب آب در ایران خبر داده بود. در حالی که به دلیل تغییرات اقلیمی مسئله کمبود بارش ها نیز در ایران رخ نموده است، در بسیاری از نقاط کشور اقدام به حفر چاه کردند، در حالی که حتی چاه‌های مجاز به دلیل آنکه مطالعه دقیقی برای صدور مجوز حفرشان صورت نگرفته اکنون به معضلی تبدیل شدند، زیرا باعث کاهش منابع آب‌های زیرزمینی شده که خود از اهمیت خاصی برخوردار است. تنها در استان البرز در حال حاضر حدود 12,000 چاه غیر مجاز وجود دارد که فقط 30% از آنها به دلیل کم عمقی برای آب‌های زیرزمینی خطری ندارند. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، در مورد استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی به رادیو فردا میگوید:
وقتی که ما از این آبها بیشتر بهره برداری بکنیم، میگویند اصطلاحاً تراز آبهای زیرزمینی منفی است. یعنی این که ما بیش از آنچه آب از زمین برداشت می کنیم آب داخلش نمیره و در نتیجه یکی از عوارضش کمبود آب هست، یعنی آبی در لوله ها نخواهد بود و یا لااقل این که 50% آب فعلی ما دست میره. ولی ذکر شده که این آب در زیر زمین مانند ستونهای لایه های خشکی و سطح خاک و اون بالا نگهداری میکنه. یعنی وقتی که آب رو برداشت کردیم، این ستونها ارتفاعشون کم میشه و دشت ها فرو می نشینن. ما الان در سراسر ایران بیش از 72 دشت بسیار بسیار وسیع در مملکتمون در حال فرو نشستن هست.
اما در حالی که وضعیت آبهای زیرزمینی ایران بدین گونه است، عیسی کلانتری گفته است ایران با بهره برداری از 97% آبهای سطحی خود عملاً تمام رودخانه‌های خود را خشک کرده و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است. مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست روز شنبه 5 اردیبهشت سال جاری در بنیاد ملی امید ایرانیان گفته بود این موضوع به معنی آن است که اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود 70% ایرانیان، یعنی جمعیتی معادل 50 میلیون نفر، برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. تعدادی از کارشناسان و از جمله عیسی کلانتری یکی از راه‌های کاهش مصرف آب را گران کردن آن عنوان کردند، ولی این موضوع در صورت عملی شدن تبعاتی دارد که عباس محمدی، مهندس کشاورزی و فعال محیط زیست ساکن تهران، در تشریح آن به رادیو فردا می‌گوید:
گران کردن آب نتیجه فقط این خواهد شد که در یه اقتصادی که مردم ایران باش درگیر هستن محصولات گرانتر خواهد شد، مصرف آب هم کم نخواهد شد، بلکه باعث سوء تغذیه خواهد شد و مردم مجبور میشن محصولات رو به قیمت خیلی گرانتری بخرن. اما جیره بندی درسته، حتی در شهر حالا مکانیزمش چگونه میشه این یه بحث دیگری است، ولی آب باید به مقدار کمی در اختیار مصرف کننده قرار بدی تا ما قدر آب رو بدونیم. الان متاسفانه قدر آب در کشور ما دانسته نمیشه.
ایران برای مقابله با مسئله کمبود آب دست به تلاش‌های جدی زده است. آخرین اقدام در این زمینه بر اساس گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، پذیرفتن پیشنهاد روسیه برای شناسایی آب‌های ژرف در عمق بیش از 1000 متری زمین است. به گفته این مقام وزارت نیرو، روس‌ها قصد دارند 250,000 دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند و همکاری تنگاتنگی با ایران داشته باشند.
گزارشی بود از شاهینه بشیری.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
دوستان، در این فرصت یک شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم. شما می‌تونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیر نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. شماره پیامگیر رادیو فردا است 20420221122112. 20420221122112 یکی از شماره‌های پیامگیر رادیو فردا است. و شماره پیامگیر دیگر رادیو فردا است 201-202-828-7220. 201-202-828-7220 شماره دیگر پیامگیر رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
We have reached an agreement that ultimately prevent the worst, most devastating consequences of climate change.
اجرای توافق پاریس، ما باید برگردونیم خودمون رو از شرایط نزدیک بحران به شرایط نرمال. اون موقع بتونیم در مورد پاریس و تعهدنامه‌اش صحبت بکنیم.
چند شنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
دوستان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. نیم ساعت دیگر برنامه هفتگی صحنه رو خواهید شنید.